فرد نبود.
آقای دکتر، من چون حالا شما به هر حال با دولت هم در ارتباط هستید، ما یه قانونی که در کشور ما به قانون مشارکت بخش خصوصی بخش دولتی هست، یعنی پابلیک پرایوت پارتنرشیپ، که این در بسیار از کشورهای پیشرفته، از البعض هم کشورهای غرب آسیا یا حالا شرق آسیا یا حتی آمریکا و اینها، قانونش هست و در واقع یه قانونیه که حق مالکیت طرح رو برای بخش خصوصی حفظ میکنه، مثل حق ثبت اختراع. از اون برم به هر حال هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی وارد سرمایه گذاری میشه، که البته بیشتر دولت مجوز میده، یعنی آورده نقدی به اون صورت دولت نداره، ولی ما این قانون الان نداریم در کشور. من با آلایی که نمانده مجلسم صحبت میکردم، این قانون رو الان نداریم. البته قابل چیزم هست، قابل مطالعه هست توی حالا اینترنت، یک جستجو هم هر کس انجام بده متوجه میشه قانون رو الان ما نداریم. ما یه سری سرمایه‌گذاری‌های در کشور ما لازم داریم همین الان. مثلا سرمایه‌گذاری، یه نفر سرمایه‌گذاری کنه آب رو از دریای عمان بیاره تهران با یه طرح مثلا خلاقانه‌ای که بهای تمام شده آب به جای 7 یورو 8 یورو که الان هست برسه مثلا به زیر 1 یورو که قابل استفاده مردم باشه. یا به عنوان مثال یکی بیاد سرمایه‌گذاری کنه، به جای اینکه مثلا الان کارت‌های سوخت فقط محور در واقع بنزین دادن به مردم هست، بیاد پلاک محور این بنزین رو دولت بده به مردم، که کارت آزادهایی که در جایگاه هست این بر اساس هویت ماشین و بر اساس مصرف واقعی بنزین و ماشین بهش داده بشه، نه اینکه مثلا یه نفر در یک روز 100 بار بره هی پر کنه خالی کنه، هی پر کنه خالی کنه، آخرش میشه همین بحث قاچاق و سوختی که اتفاق میفته. در 5 6 تا کشور هم اینو ما دیدیم دیگه، مثلا ترکیه و یه سری کشورها، عراق و اینا، این داره بر اساس پلاک محور و هویت و اینا از ابتدای پمپ بنزین که ماشین وارد میشه با یه دوربین پلاکش خونده میشه، بعد بالا بهش اون در واقع نازل فعال میشه و بهش بنزین داده میشه. یه سری طرح‌های اینچنینی برای حل مشکلات کشور. خب ما الان یه جمعیت 80-90 میلیون نفری داریم و آدمای نخبه داریم در جای جای جهان و حتی در ایران که میتونن خیلی مشکلات رو حل کنن، ولی به دلیل اینکه این قانون مالکیت ایده وجود نداره، من میدونم دیگه نمیان ایده هاشون رو مثلا راحت باز کنن برای، چون میاد تو چرخ‌دنده های بوروکراسی و اینا، یا تغییر پیدا میکنه یا بد اجرا میشه یا اصلا حق اینا دیده نمیشه. شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در کشور ما یه همچین قانون هایی ما نیاز داریم؟ چون علارغم اینکه قانون ما زیاد داریم، آیا اصلا همچین قانونی ما نیاز داریم الان یا نه؟
من صحبت های جناب عالی رو من دو تا بخش میکنم. یه حوزه فرمولی برای سرمایه‌گذاری و اینها. راجع به سرمایه گذاری، من به نظرم میرسه که با پتانسیلی که در اقتصاد ایران هست، اگر امنیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری چیه؟ میگه آقا تو بیا پول تو بیار تو این کشور، هر وقت خواستی خارج کنی، اصلش و سودش رو من تضمین میکنم، همون ساورین گارانتی که دولت میده، و شرایط عمومی و شرایط رقابت رو ما در جامعه ایجاد کنیم، یعنی مثلا بخش خصوصی خود کشور خودمون بعضی وقتا بخش خصوصی در رقابت با نهادهایی که وابسته به دولت هستن متضرر میشه. خیلی راحت مثلا ما حقوق تجارت رو در نظر نمیگیریم، رقابت رو حذف میکنیم، مشکلات ایجاد میکنیم که بخش خصوصی به جای اینکه بیاد تو حوزه تولید میره تو بازرگانی، به جای اینکه بمونه تو بازرگانی میره توی مثلا بحث‌های تامین مالی‌های خاص که شاید مثلا خیلی منفعت اقتصادی نداشته باشه که هیچ به اقتصادمون هم ضربه می‌زنه. این یه موضوعه که من تقریبا با شما موافقم که ما باید همه جانبه این شرایط رو حل کنیم. وضعیتی هم که در اقتصاد ایران الان داریم یه وضعیتیه که من اگر به عنوان کسی که در اقتصاد ایران فعالیت دارم بدونم که تصمیم نهایی کشورمون و مسیری که انتخاب کردیم به سمت اینه که تو این شرایط رقابت و مقاومت و بحث‌ها ادامه پیدا کنه مسیر اقتصادی کشورمون، باز میتونم شرایط رو به نحو درستی مدیریت کنم و فعالیتم رو در واقع آداپته کنم، و اگر هم نه بدونم که ما شرایط دیگه ای رو میخواییم رقم بزنیم، یه فرایند دیگه ای رو تو اقتصاد میخواییم انجام بدیم، باز هم میتونم تصمیم بهینه ای بگیرم. بدترین شرایط برای اقتصاد نااطمینانیه. این نااطمینانیه نمیذاره من تصمیم درست بگیرم و به این دلیل سرمایه گذار خارجی و حتی سرمایه‌گذار داخلی هم من چون بخش خصوصی مراجعه و ارتباط زیادی من با اکثر سرمایه‌گذاران مطرح و شناخته شده دارم، حالا به دلیل شغلی که دارم تو خصوص سازی و الانم تو مجموعه وزارت کار، جالبه خیلی‌ها هستن پول دارن میگن شرکت عرضه کنید ما نمیتونیم الان برداریم. میگم خب پولی که داری، منابعی که دارید چرا نمیتونید؟ مگه تو زنجیرتون نیست و اینا؟
ریسک خاص. آره.
میگه نمیدونیم اصلا چه اتفاقی قرار بیفته. راجع به بحث بنزینتونم من کاملا موافقم و این سیاسته اگر سیاستی باشه که تغییر نکنه، واقعا روش بیستن، واقعا بتونن بنزین رو بدن به اونی که مثلا یک فرد روستایی که بنزین نداره ولی یک تراکتوری داره که زمینش رو باش در واقع آماده کاشت میکنه، اون باید بهره بگیره از این یارانه بنزین، نه منی که مثلا دو تا ماشین سه تا ماشین دارم. اینا سیاست هایی هستند که باید حتما اجرا بشه.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر امیر رحیمی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید و به عنوان یکی از کارشناسان شاخص اقتصادی چراغ برنامه ما رو روشن کردید. در این برنامه من مهدی بیاتمنش به عنوان کارشناس مجری، دوست عزیزم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، سرکار خانم مقدم هماهنگی و سرکار خانم محمدی هم صدا بردار برنامه بودند. از همراهی شما سپاسگزاریم. روشن بمانید و رو به جلو حرکت کنید. خدا حافظ.
بله، آنچه که تقدیم حضور شما شد برنامه دستانداز بود با موضوع سرمایه گذاری در تولید و بررسی عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. ما برگشتیم به استدیوی برنامه رادیو گفتگو، پخش رادیو گفتگو، و با به وقت گفتگو کماکان همراه شماییم.
ستاره تا کجا دویدیم ولی به نا کجا رسیدیم؟ ندیدیم ستاره گر گرفته از تر به گوشه ای نشسته در سیاهی شب. چرا بخت بست در به در نمیشه؟
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم که سه ماهواره تمام ایرانی طلوع 3، ظفر 2 و کوثر 2 قرار هست 7 دی ماه به فضا پرتاب شوند. با پرتاب این ماهواره ها جایگاه ایران در میان کشورهای صاحب فناوری ساخت ماهواره ارتقای زیادی پیدا میکنه.
در مدار لئو یا همان مدار پایین زمین، صدها ماهواره از آسمان بیش از نیمی از کشورهای جهان عبور میکنند، اما در مالکیت کمتر از 12 کشور جهان قرار دارند. ایران هم امروز در جمع کشورهایی است که بیش از 5 ماهواره فعال در مدار دارد. ماهواره هایی که عملکرد زیرسامانه ها و موقعیت یابی را دقیق بررسی میکنند. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
الان از تصاویر ماهواره ای داره استفاده میشه برای اینکه محدوده هر ساختمان مشخص بشه. وقتی محدود مشخص شد، همکاران ما در شرکت ملی پست کد پستی رو به این پلاک ها اختصاص میدن.
یا ماهواره خیام که به طور مستمر سطح زمین را تصویر برداری و ساخت و سازها را زیر ذره بین دارد. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
ما امروز یک تصویر ماهواره داریم، یک ماه آینده، دو ماه آینده مجدد تصویر با توان تفکیک 1 متر که به خوبی حتی خودروها روی اون مشخص هست رو از هر منطقه در سطح کشور میتونیم برداشت بکنیم و بعد تغییر و تحولات که اتفاق افتاده، ساخت و سازهایی که اتفاق افتاده رو رصد بکنیم.
ماهواره های بومی با قیمتی کمتر از نمونه مشابه خارجی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما 1/4، 1/5 قیمت در واقع جهانی الان ساخت ماهواره در داخل کشور انجام میشه. قیمت تصویرم حتی در مقایسه با قیمت جهانی باز به مراتب پایین تره، حداقل 1/2، 1/3 به پایین هست قیمت.
حالا این توانمندی ها در کنار بومی سازی ماهواره ها، ارزش افزوده حوزه فضایی را به صنایع دیگر منتقل می کند، مثل صنعت کشاورزی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما برآورد سطح زیر کشت رو تو محصولات کشاورزی باید انجام بدیم. پیش از انجام برداشت یک تراوردی داشته باشن، تخمینی داشته باشن از میزان اون محصول خاص. این برنامه‌ریزی رو برای صادرات، برای واردات، برای مدیریت به موقع در واقع اون خدمات رسوندن یا فروش محصول تو کشور افزایش میده.
یا در بلایای طبیعی میتواند خسارت ها را دقیق ثبت و به بیمه ها کمک کند. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
شما باید قبل از بارش، بعد از بارش تصویر داشته باشی که بتونی قیاس بکنی و میزان خسارت رو برآورد بکنی.
حالا مدار پایین زمین در 7 دی ماه منتظر پرتاب 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر است.
بله، با توجه به مقدمه‌ای که بنده عرض کردم و بخشی که با هم شنیدیم، شاید فرصت خوبی باشه در این صبح زیبای جمعه بریم و راجع به این ماهواره‌هایی که قرار هست به فضا پرتاب بشه کسب اطلاعات بیشتر بکنیم و گفتگو کنیم با آقای امین آهنگری، کارشناس هوا و فضا. جناب آقای آهنگری، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای آهنگری، ما تقریبا این روزها خیلی راجع به این ماهواره ها خبرهای خوشایندی داریم میشنویم، یک فضای انتظاری شاید دلپذیری در جامعه ایجاد شده متناسب با این خبر. بفرمایید که اهداف و کاربردهای این ماهواره چیه؟ ویژگی‌های فنی که از زبان شما قطعا شنیدنی خواهد بود، میشنویم از شما.
خواهش می‌کنم. متشکرم. به طور کلی 3 ماهواره قرار پرتاب بشه، با یک ماهواره بری که ماهواره روسی هست. ماهواره ها تقریبا 2 از ماهواره ها 2 مأموریت هستن، یعنی یه مأموریت سنجش از دور یا تصویر برداری دارن و همزمان یه مأموریت مخابراتی هم دارن، چون ماهواره ها معمولا مأموریت هاشون به صورت سنجش از دور مخابراتی یا ناوبری هستش. و حالا در این ماهواره که ما پرتاب میکنیم، 2 در واقع 2 مأموریتی،
2 وظیفه یا 2 مأموریت رو میتونن ایفا
بکنن. بله، ماهواره ظفر 2 و ماهواره پایا، ماهواره کوثر 1.5 یا حالا که در واقع ماهواره کوثر 1 پرتاب شده بود، ماهواره کوثر جزء اینا هستن. ماهواره ارشد خدمت شما ظفر 2 که اصل ماموریت اصلیش تنش از دوره و حدود 113 کیلوگرم هم وزنش هست که نسبتا وزن بالای بین ماهواره که تا به حال پرتاب شده. یک دوربین سنجش از دور داریم، دوربین با تفکیک مکانی 15 متر.
آقای مهندس، این مزیت وزن بالا یا نقطه ضعف محسوب میشه؟
ببینید، وزن بالا نشان دهنده سطح فناوری هست تا حدی.
بله.
یعنی که احتمالاً فناوری‌های زیادی در اون به کار رفته و تجهیزات زیادی داشت به کار، یعنی در واقع وزن بالا به خودی خود مزیت نیست، در صورتی که فناوری‌های سطح فناوری بالایی داشت به کار رفته باشه که نشان دهنده اون هست مهمه.
بله.
و خب این الان در حال حاضر البته اینو عرض بکنم که ماهواره‌های کیوب سات یا ماهواره بسیار کوچیکی با وزن بسیار پایینی در واقع در تولید شدن در دنیا که حالا کیفیت و توانمندی بالایی هم دارن، اما به هر حال وزن یک ماهواره میتونه نشون دهنده سطح فناوریش باشه در واقع که و کاربردی بودنش باشه، چون به هر حال وقتی وزن ماهواره بالا میره هزینه‌های بسیار زیادی روش انجام میشه برای پرتابش، بالاخره نیاز به تلاش‌های بسیاری هست، برای همین خب قطعا ارزش اون رو داره، یعنی فناوری‌های خیلی خوبی در اون کاربردی در اون نهاده شده که در واقع این وزن رو بالا برده. نهایتا عرض کنم خدمت شما که این ماهواره ظفر دو که ساخت دانشگاه صنعت هم هست تو کاربرد اون دقت 15 مترش بیشتر تو حوزه کشاورزی و محیط زیست و پایش مخابرات پایش در واقع محیط زیست است.
بله.
و حدی هم نقشه برداری میتونه انجام بده. ماموریت دوم این ماهواره در واقع ذخیره و ارسال اطلاعات هست به نام مخابرات در واقع که حالا میتونه تو اینترنت اشیا استفاده بشه. اینا البته عرض کنم بیشتر این فناوری که الان در این سه ماهواره استفاده شده فناوری هستن که در مرحله توسعه قرار دادن، توسعه فناوری هستن و در واقع هدف اصلی از این پرتاب ها بیشتر این هستش که ما بتونیم فناوری هایی که فناوری بومی رو توسعه بدیم، نواقص رو برطرف کنیم و یک مرحله جلوتر بریم. کما اینکه ماهواره ظفر یک سال 98 که پرتاب شد خب اون موقع به دلیل نقص فنی اینا نتونست کار بکنه، حالا ماهواره ظفر دو در ساخته شده که اشکالات اون رو برطرف کنه. حتی ظفر یک به خاطر در نقص ماهواره بر به مشکل برخورد، اما به هر حال الان توی ظفر دو نسخه ارتقا یافته اون ماهواره ظفر یک هست که انشاءالله در ماهواره بعدی کاربردی‌تر هم خواهد شد.
بله.
ماهواره پایا در واقع سری ماهواره‌های طلوع هستن که اونا به طور کل سنجش از دور هستن، یعنی فقط برای تصویر برداری طراحی شدن. این سنگین وزن ترین ماهواره ایرانی است که در واقع تا به حال با وزن 150 کیلو طراحی شده و ساخته شده و در واقع ماهواره طلوع دو طلوع یک توسط سایران کار شده بودن. اینا خب خیلی دقت خوبی دارن برای تصویر برداری به صورت کاربردی طراحی شدن و حدود دقت حدود 5 متر دارن توی تصاویر سیاه‌سفید. یه دوربین هم داره که برای تصاویر رنگی حدود 10 متر قدرت تفکیک مکانی داره. این حالا این قدرت تفکیک مقداری بالاتر هست و کارهای مختلفی رو میشه باشه انجام داد از جمله نقشه برداری و غیره و غیره. همچنین از ماهواره کوثر هم این ماهواره نسبتاً سبک هست که ماهواره کوثر 1.5 در واقع این ماهواره قبل از پرتاب این ماهواره ما دو ماهواره هدهد و کوثر رو داشتیم که توسط بخش خصوصی هم تولید شده بود شرکت عمومی فضا که این دو ماهواره هر کدومشون یک وظیفه‌ای داشتن. ماهواره یک ماهواره در واقع بحث تصویر برداری بود و ماهواره دیگه بحث مخابرات رو داشت تست می‌کرد و پوشش می‌داد. در ماهواره کوثر کنیم این دو وظیفه ترکیب شده، تجمیع شده و تلاش شده که در واقع بتونن دو مأموریت رو با یک ماهواره سبک انجام بدن. اینجا نکته ای بود که من همون اول برنامه عرض کردم خدمت شما، توی ماهواره کوثر کنیم با وجود وزن پایین تلاش شده که هم تصویر برداری هم مخابرات در حد کاربردی و با کیفیت بالا در واقع انجام میشه و این ماهواره توسط بخش خصوصی ساخته شده و از این نظر هم متفاوت هست نسبت به دوتا ماهواره دیگه
و خلاصه از کاربردها و در اتفاقاتی میفته. عمری که اینها در فضا و در مدار میمونن چند وقت هست؟
این ماهواره ها توی مدار پایینی زمین قرار میگیرن. تو مدار پایینی زمین یا اصطلاحا بهش میگن لئو، مداری هست که تقریبا 200 کیلومتر به بالا 300 کیلومتر بین 150 تا 300 کیلومتر قرار داره و به علت اینکه این ماهواره ها با جو رقیق زمین یک تماسی به هر حال دارن، چون جو زمین فضا اینجوری نیست که به 100 کیلومتر رسیدیم ناگهان جو تموم میشه و دیگه فضا باشه بعد از اون. جو بزنیم به طور تدریجی رقیق میشه و از یه جایی به بعد دیگه تقریبا مقاومت هوا کم هست، خیلی کم میشه، کم و کمتر تا اینکه تقریبا به صفر میرسه. ولی این ماهواره‌ها توی مداری قرار دارن که یک مقداری از جو رقیق وجود داره و این باعث میشه که عمر این ماهواره‌ها محدود بشه و حدوداً 2 تا 3 سال، بین 1 تا 3 سال تقریبا این ماهواره‌ها میتونن در مدار باقی بمونن، به علت در حال وقت اینکه اینا سامان انتقال مداری داشته باشن نداشته باشن، تقریبا این عمریه که برای اونها پیش بینی شده.
و من میدونم که بعضی از ماهواره ها با سرعت زمین در واقع همراه هستن، برخی پیشی میگیرن از سرعت زمین، اینها وقتی قرار میگیرن به دور مدار زمین بیشتر میچرخن، به چه صورتی هستش؟ این رو اطلاعاتی
داره؟ همون مدار در واقع چیزی که شما فرمودید، دو تا مدار ما در واقع دو تا مدار اصلی داره که البته یکی از مدارها یک طیفی از ارتفاعات هست، یکی از مدارها که همون مداری که شما الان فرمودید بهش میگن اصطلاحا مدار جئو و در 36000 کیلومتری زمین هست. خوب. این مدار تقریبا یک ارتفاع کاملا مشخص داره، یعنی 36000 کیلومتر، نه بالاتر نه پایینتر. و این مدار خب ظرفیتش هم محدوده، هر ماهواره‌ای که در این مدار قرار میگیره دقیقاً سرعت زاویه چرخشش با سرعت زمین یکیه و اینجوری میشه که دقیقاً بالا سر یک نقطه همیشه در واقع اگر ما میتونستیم ببینیمش همیشه بالا سر یک نقطه روی زمین وجود داشت. اکثر ماهواره‌های مخابراتی به این صورت، اکثر ماهواره‌های مخابراتی در واقع تلویزیونی و بلادکست به این صورت هستن. اما ماهواره‌هایی که الان پرتاب میشه در ارتفاع عرض کردم خدمت شما بین 100 تا 300 کیلومتری، خب خیلی ارتفاع پایین تری نسبت به اون ارتفاعی که عرض کردم و این مدار رو بهش میگن مدار لئو و شامل یک ارتفاع دقیق و مشخص هم نمیشه، از یک ارتفاعی تا یک ارتفاعی هست. توی این مدار برای اینکه ماهواره‌ها بتونن پایدار بمونن و در اون ارتفاع خودشون حفظ کنن باید با سرعتی خیلی بیشتر از سرعت زمین بچرخن و هر چی ارتفاع در واقع بیشتر میشه سرعت زاویه هم کمتر، سرعت کمتر میشه و در واقع سرعت منظورم نسبت به زمین هست، اگر نه سرعت به هر حال بیشتر میشه ولی سرعت نسبت به زمین کمتر میشه، موقعی که نزدیک به زمین میشه بیشتر میشه. و به همین علت مدار لئو که این ماهواره‌های ما قرار میگیرن سرعت چرخش اینها خیلی بیشتر سرعت زمین هست، برای همین ما مثلا در فرض 2 دور 3 دور تقریبا در روز اینها دور کره زمین رو میزنن.
بله بله بسیار خوب. و در این مدت چه تعداد تصویر میگیرن یا در طول شبانه روز انتظار هست هر کدوم از این ماهواره‌ها چه تعداد تصویر بگیرن؟ تو بخش مخابراتی قراره که با چه سامانه‌ای روی زمین ارتباط برقرار کنن؟ چه داده‌های تبادل میشه؟
ببینید تو بخش مخابرات اول عرض کنم، تو بخش مخابراتی ما فعلا در مرحله در واقع تست فناوری‌هایی هستیم که میتونه مخابرات داده برقرار بکنه، یعنی داده منظور اطلاعات حالا اینترنتی، اطلاعات آیوتی، یعنی داده های کمی که برای کاربردهای خاص به کار میره، مثل همونطور که عرض کردم اینترنت اشیا یا عرض کنم خدمت شما پیام های اضطراری که به مقدار بسیار حجم محدودی هستن ولی برای مثلا کاربردهای اضطراری مثل زمانی که حالا کوهنورده داخل در واقع کوه گم میشن پیام اضطراری میفرستن یا چیزه از این قبیل در قابل استفاده است. و در مورد تعداد تصاویری که فرمودید اینا خب بدون محدودیت تصاویر میگیرن، مسئله اینه که این تصاویر رو، یعنی نکته اصلی اینجاست که ما این تعداد تصویری که این ماهواره میگیرن رو در یک بازه های زمانی مشخصی فرصت داریم به زمین منتقل کنیم، زمانی که از بالای ایستگاه زمینی مربوط به خودشون عبور میکنه این فرصت محدوده، همونطور که عرض کردم ماهواره چندین دور در
شبانه روز
دور زمین رو میچرخه، حالا تعدادشون متفاوته به تناسب این مداری که اینا قرار میگیره، ارتفاعی که قرار میگیرن، ولی به هر حال هر بار که از بالای اون ایستگاه زمینی رد میشه یه مقداری داده منتقل میکنه به زمین، تعداد تصاویر منتقل میکنه به زمین، اون تعداد هم باز همون مخابراتی هستش که ما داریم بهش نیاز داریم و در واقع باید لینک ارتباطی اصطلاحا بهش میگن تقویت بشه، هر چقدر اون داده در اون لینک ارتباطی قوی تر باشه تعداد ایستگاه‌های زمینی که در سر تا سر دنیا قرار میگیرن و این داده ها رو میتونن دریافت کنن بیشتر باشن، ما تعداد تصویر بیشتری میتونیم از این ماهواره‌ها دریافت کنیم و اونها در گرفتن تصویر محدودیتی ندارن.
بله. و امیدوارم اگر محدودیتی وجود نداشته باشه در اسرع وقت تصاویری هم که ارسال میکنن در فضای رسانه‌ای منتشر بشه اگر قابلیت این رو داره و به هر حال خیلی میتونه اتفاق خوشایندی رو رقم بزنه. یک محصول ایرانی، یک محصول دانش بنیان ایرانی در واقع سه نوع ماهواره این تصاویر به زمین برسه. اما آقای مهندس، من از شما یه سوال دیگه هم دارم در رابطه با بخش حالا اصطلاحاً سخت افزاری و نرم افزاری. به نظر میرسه که ما در بخش تولید ماهواره به یک دانش خوب و انباشته دانش خوبی رسیدیم که بتونیم تولید کنیم، اما به لحاظ سخت افزاری، موادی که باید فراهم بشه با هم دیگه در با یک تکنولوژی در کنار هم تبدیل بشه به یک ماهواره، این رو ما در داخل داریم یا داریم در شرایط تحریمی با سختی تهیه میکنیم؟ در این مورد اگر اطلاعات قابل مطرح شدنی هست بفرمایید.
ببینید، ما وقتی از فناوری صحبت میکنیم منظور یک محصول هست و زیرمجموعه و زیر سامانه هاش و قطعاتش، و همینطور شما میتونید اینو هی ریز بکنید برید تا پایین. یعنی میتونید بگید که برفرض اون ماده مثلا لیتیومی که از معدن فلانجا شروع میشه مال خودمونه تا مثلا سامانه های مختلفش تولید بشه، تا اینا مونتاژ بشه، تا تبدیل به در واقع زیر سامانه بشه و این زیر سامانه ها با هم ترکیب بشه و تبدیل بشه به یک ماهواره. بنابراین این وقتی میگیم که تولید بومی یا قطعات مال خودمونه یا مال کشورهای دیگه از یاد داره به تحریم میاد، شما باید مشخص کنید کدوم قسمت منظورتونه. هیچ کشوری نیست در دنیا که شاید معدود کشورهایی باشن که تمام زیر سامانه ها و سامانه ها و قطعات و تمام اجزا یک ماهواره تا اون به قول معروف از معدن تا جایی که در واقع مونتاژ بشن بخوان خودشون تولید کنن، چون واقعیت اینه که خب این صرفه اقتصادی توی این مسئله خیلی مهمه. بله. ما فقط این که بسازیم، من به جرئت میتونم بگم که ما توانمندیمون در حد ساختن هر چیزی هست. یعنی به سادگی میتونیم مهندسایی که داریم، کارشناسایی که داریم، متخصصینی که داریم در حدی توانمند هستن که بتونن با وقت صرف، با وقت هزینه به تمام فناوری‌هایی که الان در دنیا در کار هست برسن. اما مسئله اینه که ما واقعا به کدومش نیاز داریم، کدومش به صرفه کشور و با چه مدل اقتصادی باید کار بشه، این مسئله اصلی. ما الان تا خب قسمت مونتاژ سامانه ها هستیم، در بعضی از زیر سامانه ها خودمون تولید میکنیم کاملا، در بعضی از قطعات هم باز خودمون تولید میکنیم. من اینو اگه بخوام تقسیم کنم به سه دسته کلی، سامانه اصلی که همون ماهواره است و مونتاژ کردنش، تست هاش، طراحیش و غیره و غیره است. مرحله دوم زیر سامانه ها هستن و مرحله سوم در واقع قطعات زیر سامانه ها هستن. من الان خودم به این سه مرحله تقسیمش میکنم. ما در برخی از بخش ها تا قطعه اون رو هم میتونیم تولید بکنیم و در برخی بخش ها نه خیر، ما باید از درگاه خارج کشور حالا اینا رو وارد بکنیم و واقعا بعضیش نیاز هست در داخل تولید بشه که ما در حال کار روی اون هستیم و بله. امیدوارم هر چه سریعتر به اون برسیم. بعضی از قطعات هم واقعا توجیه اقتصادی نداره که در داخل کشور بخواد واقعا کار بکنیم، یا در بعضی از زیر سامانه هم همینطور. دنیای امروز دنیای تخصص هست، هر کشوری جایگاه خودشو داره، هر شرکتی در دنیا به خصوص حوزه فناوری پیشرفته که به هر حال مشتریش محدود هست، برای همین شرکت ها اغلب به صورت بین المللی کار میکنن، دولت ها اغلب به صورت بین المللی کار میکنن، مشتریان بین المللی دارن برای اینکه صرفه اقتصادی کافی داشته باشه. ما هم باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. ما ممکنه بگیم توی یک سری سامانه های کلیدی باید نفر اول باید تولید کننده داخلی بشیم و به دیگران هم خدمات بدیم، یعنی در واقع ما به دیگران هم باید نیازی نیست که در تمام زیر سامانه ها و سامانه ها و
100% رو در
100% بومیش کنیم. باید ببینیم جایگاه واقعی ما کجا باشه بهتره که این کار در واقع راهبرد نویسای ما هستش، اون کار مدیران کلان ما هستش. باید به درستی این تصمیم رو بگیرن و برنامه‌ریزی درستی داشته باشن و تقسیم کار درستی بین سازمان‌ها، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها داشته باشن تا ما بتونیم به اون فناوری‌های کلیدی، قطعات کلیدی و سامانه‌ها و زیرسامانه‌های کلیدی در واقع دست پیدا بکنیم و بتونیم به دیگران هم خدمات بدیم و جایگاه خوبی در دنیا داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدواریم که موفق باشید. خیلی خوشحالم که این نگاه مبتنی بر اینکه شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌ها رو هم در فعالیتتون دارید و کاری که میکنید در واقع مبتنی بر این هستش که یک صرفه ای رو هم حداکثری برای کشور داشته باشه و البته کلیت کار که امیدواریم که منفعتش و حاصلش برای کشورمون باقی بمونه. از حضورتون در این برنامه ممنون و متشکرم آقای آهنگری. برای شما همکارانتون مهندسان تکنسین هایی که در